أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 87 از گفتگو و مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 19 از نهج البلاغه بودیم. در حکمت 19 الله مولا علیه السلام به هشدار فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. همانطور که بیان کردیم یکی از وظایف رهبران الهی هشدار دادن به جامعه نسبت به مسائلی که آسیبزا و خطر آفرین است، اون هم قبل از وقوع حادثه و قبل از آفرینش خطر و آسیبه. رهبری جامعه این وظیفه رو به عهده دارد، چه رهبری معصوم و چه رهبری غیر معصوم، تا جامعه رو و مردم و امت رو از واقع شدن در خطرات و آسیبها جلوگیری کند، پیشگیری کند. و طبعا پیشگیری مهمتر است از درمان. لذا مولا علیه السلام حکمت 19 رو با این بیان وارد می شوند، فرمودن من جرا فی عنان عمله اثر به عجله. فرمود در کسی که گام بردارد به دنبال آرزوهای افسار گسیختش، عنان آرزوش رو روی خود آرزو قرار بدهد و هرچه او میتازد او هم به دنبال او برود. این چنین انسانی، این اقدام او اولین کاری که اولین نتیجه‌ای که عایدش میشود این است که در مرگ خودش سقوط میکند، در مرگ خودش سقوط میکند ولی به آرزوهایش نمیرسد. این حکایت از یک هشداری می کند نسبت به آرزوهای طولانی در جامعه، طول العمل، که خطری است و می تواند جامعه را به یک آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مبتلا کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به این ماجرا هشدار می دهند. خب چند دو سه جلسه درباره مسئله آرزو صحبت کردیم در شرح این کلام مولا علیه السلام. غیر از توضیح اجمالی کلمه مولا، غیر از بررسی سند این حکمت و منابعی که ذکر شده، بعد وارد شدیم به مفهوم شناسی این واژه آرزو که مفصل مطرح کردیم به چهار واژه رسیدیم و یا پنج واژه رسیدیم که یکی واژه عمل با همزه و میم و لام، یکی واژه طمع، یکی واژه رجا، یکی واژه تمنی و یکی هم واژه حسرت. این واژگانی است که واژگانی بود و کلماتی بود و مفرداتی بود که در کنار هم سبب می شد که یک معانی تداخلی ایجاد کند و خیلی حد و مرز مشخص نباشه. حد و مرز آرزو رو در جلسه گذشته با انتخاب واژه اصل و واژگان فرع انتخاب کردیم. گفتیم اصل امید است که هم امکان دارد تحققش، استبعاد ندارد حصولش، هم عقلانی است، عقل هم میپذیرد، هم شدنی است، هم جامعه رو به تحرک و فعالیت وامی دارد برای اینکه آینده خودش رو ترسیم کنه و تخطیط کند. این امید است. اما اون چه امید دور که استبعاد دارد و حصولش باشه میشه آرزو. آن چه نزدیک و آماده است که عمدتاً هم حق ما نیست، باید تعرض کنیم به حق دیگران، میشود طمع. و تمنی رو هم در همون معنای آرزو معنا کردیم و حسرت گفتیم مربوط به گذشته است. نقد کردیم کلام بعضی را که فرمودند که آرزو هم برای گذشته هم برای آینده است. گفتیم نه، هم آرزو هم امید، همه اینا مربوط به آینده هست، اما اون چه درباره گذشته استفاده می شود درباره حسرت، از واژه حسرت است. خب این حرفا را گفتیم، امروز چند جمله عرض می کنیم که پرونده این بحث رو ببندیم. و آن این است که یک نکته اشاره کنم، بعضی ها این گونه مطرح کردن که آرزو همون خیال است و توهم انسان آرزومند او انسان اهل خیال و اهل توهم است، واقعیت نداره آرزو. چرا؟ چون او در ذهن خودش یه بلند پروازی هایی می کند، یه چیزهایی می خواهد که اینا شدنی نیست، شدنی نیستش، لذا اینها از خودم محضر شما خیالاتیست که در ذهن او می آید. ما اشاره کردیم در جلسه گذشته، اینجا بهش تصریح می کنم این که این نظر نظر صحیحی نیست. آرزو یک خیال محض نیست، بلکه آرزو یک واقعیته. چون این فردی که خودش آرزو می کند او واقعیت رو آرزو می کند. اما چرا برخی از آقایان گفتن که آرزو همون خیال است؟ به خاطر اینکه به مصادیقش که رسیدن دیدن آرزو عمدتاً و در روایات هم طول العمل آمده، اون دور دوره هاست که حالا حالا ها انسان بهش دست پیدا نمی کند، استبعاد دارد رسیدن و حصول به آن، از این جهت که سخت رسیدن یا شبیه محاله. این تو این اشتباه افتادن و گفتن که این مسئله بیشتر همون خیالی است. به تعبیری ملاک‌های خیال تو آرزو هم پیدا میشه، ملاک خیال توی آرزو هم پیدا میشود. یکیش همون دست نیافتنی، واقعیت نداشتن هست. این اونها رو به اشتباه انداخته و الا آرزو اینطور نیست که فقط مسئله خیال باشد. لذا در معارف اسلامی که نگاه میکنیم، چه در نهج البلاغه، چه در روایات، چه در حتی آیات قرآن، نسبت به آرزو دو موضع اتخاذ شده. هم موضع مثبت هم موضع منفی، هم نسبت بهش نگاه ایجابی داشتن و هم نسبت بهش نگاه سلبی داشتن. نگاه ایجابی که داشتن از آرزو تعریف شده، لولا العمل لما ارضعت والدت ولدها ولا غارس غرس شجرا، اگر عمل و آرزو نباشد هیچ کسی مادری فرزندش رو شیر نمی دهد. اگر بعد فهمد العمل رحمتون لامتی، این چنین روایاتی دارد. برخی روایات و ادله هم آمدن مذمت کردن همین طول العمل رو، که امیر مؤمنان از پیغمبر نقل فرمودن که فرمودن من جز وصیت ها و آخرین وصیت هاست که فرمودن برای شما از دو چیز می ترسم، یکی اتباع الهوا، یکی طول العمل. و اشاره کردن که این طول العمل ینسل آخره، سبب فراموشی آخرت می شود. خب توجیه این کلام پیامبر و کلام مولا در این است که اون آرزویی که مذمت شده آرزوهای بی حد و مرز افسار گسیخته است که استبعاد هم دارد حصولش، و در روایات به طول العمل تعبیر شده. در روایات خود عمل رو مذمت نکردن، بلکه طول العمل مذمت شده است، یعنی آرزوی طولانی مذمت شده نه خود آرزو. اگر نظرتون باشد گفتیم آرزو جز امتیازات انسانه، حیوان آرزو ندارد، گفتیم این جزء مسائل فطری انسانه، تو فطرت انسان قرار داده شده با اون ریشه خلقتش رو هم که بیان کردیم و توضیح دادیم. به این جهت چون آرزو یک مسئله فطری در وجود انسان هست، جزء امتیازات انسانه، در معارف اسلامی به طور مطلق آرزو مذمت نشده استش، بلکه بلندی آرزو و دراز بودن آرزو مذمت شده. یه چیزی میخوام اضافه کنم به این مطلب، تأمل کنید، دراز بودن آرزو و طول عمل هم مطلقا مذمت نشده، بدون قید و شرط مذمت نشده است، بلکه آرزوی طولانی به خاطر یک پیامد منفی مذمت شده، به خاطر یک نکته‌ای که در طول العمل فرمود ینسل آخره، چون سبب فراموشی آخرت می شود مذمتش کردن. نفرمودن طول العمل مثلا اجتناب کنی از طول العمل بدون قید، اگه جایی هم بیان شده حتما قابل تخصیصه. عرضم اینه که نه عمل مطلقا مذمت شده، نه طول العمل مطلق و بدون قید. پس اولا خود آرزو مذمت و سرزنشی ندارد، ثانیا طول العمل سرزنش شده، طول العمل هم بدون قید و بدون شرط مذمت نشده. گفتن طول العمل سبب نکوهشش به خاطر این است که سبب چه می شود؟ سبب فراموشی آخرت میشه، و الا خود عمل و آرزو با همون طولانی بودنش، تأمل بفهمید حضرات، آرزو با همون لحن طولانی بودنش تو مناجات ها وارد شده، تو دعاها و مناجات ها وارد شده. مثلا امام سجاد علیه السلام در مناجات که معروف است به مناجات راجین، مناجات امیدواران، در اونجا ببینید چند جا این واژه عمل رو به کار برده، لحن این به کار بردنش هم همون یعنی آرزو و درخواست طولانیه، درخواست بلند است که بسم الله الرحمن الرحیم، این یک صفحه تقریبا هست که میفهمون یا من اذا سأله عبد اعطا، ای کسی که هرچی بنده ازت بخواد فقط سوال کنه عطایش میکنی. و اذا عمل ما عنده بلغه مناه، این تعبیر رو دقت کنید، فرمود که و هرگاه که آرزو کند آرزوی خودش رو ببندد به شما، اونم چی؟ عمل ما عنده، آنچه پیش خداست آرزو کنه، خدا یه هر چه تو داری به من بده. علیکم السلام احمد. عمل ما عنده فهمت بلغه مناه، خدا با آرزوش میرسونه. این لحن طولانی بلند آرزو بلند بودن نیست، یه کسی که از خدا آنچه در نزد خدا هست بخواهد خدا بهش عطا میکنه. سمدنی. خب این لحن بلند آرزوی بلنده، چطور میتونیم بگیم طول العمل مطلقا سرزنش شده است، مذمت شده؟ پس نمیشود گفت، با تعابیر ادامه داره در همین چند جا این از کنم محضر شما که به کار میبرد همین تعبیر و شبیه همین تعبیر رو که دیگه حالا، یا مثلا میگه الهی به ویل کرم که اعلق تو یدی، دستم و آویزان کردم به ذیل کرامت تو، ولی نیل عطایا که بسط تو عملی، برای به دست آوردن همه عطایای تو من آرزومو پهن کردم. من یه مثل کسی که حالا بلا تشبیه برای فهم ما میگیم، وقتی توت خورون میشه میرن زیر درخت توت، یه پارچه پهن میکنن، درختو میتکونه، هر چی توت بریزه جمع میکنن. میگه من اومدم سفره آرزوم رو زیر درخت عطیه و عطایا و بخشش تو پهن کردم، هر چی بریزد ببرم، هر چی عطا کنه. خب عطایای الهی همیشه مستمره، این لحنه آرزوی بلند و درخواست های فراوان است. و همینطور از کنم محضر شما تعابیر دیگری که الان فرصت نیست من بقیه رو محضر شما بخوانم. خلاصه و این یه سوال مطرح کنیم، خلاصه ما سرگردانیم در مجموعه روایات، چه کنیم؟ آیا آرزو چیز بدیست یا خوبه؟ دوباره ما سرگردانیم، آیا طول العمل آرزوی دراز و بلند هم کار بدی است یا کار خوبه؟ اگه کار بدیه چرا ما مسجد انجام داده؟ اگر کار خوبی است خب چرا ما نداشته باشیم؟ گفتید طول پیغمبر فرمود میترسم برای شما از آرزوهای بلند. بازم دقت کنه، پیغمبر نفرمود شما آرزوی بلند نداشته باشی، فرمود میترسم از آرزوهای بلند بر شما، یعنی میترسم آرزوی بلند شما یه آسیبی به شما بزند، شما اهل کنترل نباشید، همتون که دست نیستید یا اندازه نیستید، میترسم خلاصه نتوانی طول العمل رو مدیریت کنی. اگه بشید امام سجاد طول عمل از کنم محضر شما که، خب بنابراین راه حل این دو مسئله این است، ما دو راه چاره داریم برای حل این مشکل که بگیم طول العمل و خود عمل مطلقا فی حد نفسه مذمتی ندارد، سرزنشی نداره، بلکه سرزنشش به جهت اثری است که ممکن است به جا بگذارد، ممکنه به جا بگذاره، اون امکانشم به خاطر ظرفیت فرده نه خود اصل قضیه، دقت بکنید، به خاطر فرد است، یعنی اون آسیبی که به جا میاره مال معمله، مال اون آرزو کننده است، نه مال خود آرزو. من چون ضعیف نفسم، آرزوی بلندی که میکنم خودم در آرزوهام گم میشم، علیکم السلام، خودم در آرزوهایم گم میشم. چرا؟ چون که من ضعف دارم، ضعیف و نفسم، قدرت و توان من اندکه، نمیتونم در مقابل آرزوهام مقاومت کنم، لذا وقتی که آرزو بلند میکنم قبل از اینکه به آرزو برسم به مرگ میرسم. امیرالمومنین فرمود اثر به عجله، اثر فی عجله، یعنی اینجا از کنم محضر شما که به این جهته، چون مربوط به خودت فرد است، لذا دو تا راه داریم، دو تا چاره داریم ما برای حل این ماجرا، که بگوییم آرزو آیا بد هست یا بد نیست. یکیش توجه به همین جمله پیغمبر اسلامه. پیامبر اسلام که البته از امیرمومنان هم این وصیت از پیغمبر امیرمومنان هم هستش، امیرمومنین هم خودشم که یحیی بن عقیل قبلا هم خوندم براتون، از امیرمومنان نقل کرد که انی اخاف علیکم الاثنتین اتباع الهوا و طول العمل، جز آخرین وصیت های پیغمبرم هست. بعد فهمود اما اتباع الهوا، چرا میترسم؟ اولا که نفرمود شما آرزو نداشته باشید، فهمون میترسم برای شما. حالا ممکن است کسی اینو توجیه بکنه، بگه اونجایی که پیغمبر میترسد اونجا محل خطری است که باید اجتناب کرد. خب این ممکنه توجیه معقولی باشد که ترس پیغمبر حکایت از نهی پیغمبر بکند، یعنی مضمونش نهی پیغمبر باشه، این یک حرف. اما نکته مهم اینه که علا فرض این که نهیم شده باشه، اینجا علتش منصوص است. چرا من از کنم محضر شما بر شما میترسم و چرا شما آرزوی بلند نکنید؟ فهمود اما طول العمل فینس الاخره، طول عمل آرزوی بلند سبب فراموشی آخرت میشود. پس این اگر باشه تشبیه میشود به مسئله حرمت خمر، الخمر حرام لانه مسکر، خمر حرام است چون که چی؟ مست کننده است، چون مسکره. به این خاطر اگر این منصوص العله را ما متوجه بشیم درک بکنیم، هر چه که مسکر باشد حرام است، هر چه مسکر باشه حرام. اینجا هم میگیم آقا هر چه که سبب نسیان آخرت بشود باید ازش حذر کرد، اما اگر این آرزو طول العمل سبب نسیان آخرت نشه، آخرت فراموشی آخرت برای ما نیاورد، این مشکلی ندارد. مذمت برای فراموشی آخرت است در کلام مولا علیه السلام. البته فراموشی آخرت هم فراموشی خداست، یعنی آخرت که میگیم برای اینکه انسان در آخرت باید در محضر خدا حضور پیدا کند، این فراموش میکنه که یک روزی باید هر کاری میکنیم در محضر خدای عزوجل و در محکمه عدل الهی باشیم. پس نکته اول این است که آرزو و طول آرزو آنگاه مذموم است که پی آمدی همانند نسیان آخرت که خدا فراموشی است. اگه این سبب فراموشی خدا بشود اینه، و الا اگه نشه طول العمر فی نفسه مذمت ندارد، فی نفسه مذمت دارد. بله ممکنه که از باب این که انسان آرزوی بلند که بکند دلبستگی به دنیایش بیشتر بشه، زمینه حب دنیا فراهم بشود، گفتن اگه کسی نمیتوانه خودش رو کنترل کنه خب آرزوی بلند نداشته باشه. نکته دیگر و چاره دوم برای حل این مسئله این است که خب آنچه که سبب نسیان خدا می شود، نسیان و فراموشی آخرت خدا می شود، آن چیزی است که ما رو از خدا جدا کنه. اما اگه آرزو به دنیا نبود، آرزو از خود خدا بود، کما اینکه امام سجاد در مناجاتش از خود خدا بود، لنیل عطایا که قد وسط تو عملی، سفره آرزوم پهن کردم برای همه عطایای شما از خدای عزوجل. اگر از خدا چیزهای بلند، آرزوهای بلند کردی و درخواست طولانی داشتی، آیا بازم انسان از خدا دور میشه؟ خدا رو فراموش میکند؟ نگه اصلا تو مسیر خداست، تو مسیر خداست. انسان از خود خدا آرزو میکند آرزوهای بلند را، لنیل عطایا که بسط تو عملی. این از خدا دور نمی کنه، چون از خدا دور نکرد پس اشکالی ندارد. بنابراین می شود گفت که آرزو و طول آرزو اگر در حوزه معنویت باشد و از خدا باشد هیچ اشکالی نداره، هرچم طولانی باشه، هرچم بلند باشد. اتفاقا نشانه انسان موفق و مؤمن داشتن همت بلند است، داشتن همت بلنده. یه همت بلند خواستن آنچه در نزد خداست، آنچه در نزد خدای عزوجل هست. یکی اینه، یکی همون نکته‌ای که اگر ما حتی در آرزوهای دنیوی طوری آرزو کردیم که اونجا از کنم محضر شما موجب نسیان خدا و فراموشی خدا نشود، اون اشکالی نداره. بله، چون که انسان، یه نکته اضافه کنم وان این که چون که انسان ممکن الخطاست، انسان امکان دارد خطا بکند و حسب ظرفیت و داده هایی که در اختیارش هست ممکنه خطا بکنه. خب ما همتمون بلند است، همتمون بلنده، از خدا و در دنیا هر آنچه میخواییم برترین هاش رو میخواییم، بهترین هاش رو درخواست میکنیم از خدا و از تلاش خودمون هم همینطور. چرا؟ چون میخواییم آیندمون رو بهتر ترسیم کنیم، چه آینده دنیاوی چه آینده اخروی. میخوایم ترسیم بهتری داشته باشیم. آیندم نیاز به ترسیم داره، گفتیم آرزو هم نسبت به آینده از سر قبل گفتیم. اما در تطبیق روی زمین ممکن الخطا، ممکن است دچار خطا بشه. ما آرزوی بلند میکنیم اما ممکن است گاهی چیزی را دوست بداریم، بخواهیم برای ما خوب نباشد، چیزی رو بد بداریم برای ما خوب باشد. عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. بله، لذا ممکنه ما یه آرزوی میکنیم در این دنیا، بلندم است، موجب فراموشی ما از خدا نمیشود، اما در تطبیق و مصداق ممکنه خیر ما درش نباشد. این خیر واقعی رو انسان تشخیص نده. اما درباره مناجات از خدا خواستن، چون از خدا میخواییم دیگه، از عمل خودمون نمیخواییم، از خدا میخواییم. خدا آنچه که مصلحت ما باشد از کنم محضر شما به ما عنایت میکند. و پس بنابراین این آرزوهایی که در مناجاتها مثل این نمونه مناجاتی که بیان کردیم وارد شده، اینها آرزوهای مذموم نیست، اینها درخواستهای همراه با مذمت نیست. چرا؟ چند تا جهت اشاره کردیم میشماریم. یک، به خاطر اینکه آرزو در اینجا همان درخواست از خداونده و درخواست از خداوند، ما هیچ دلیلی نداریم که از خدا چیزای کم بخواید، چیزای کوچک بخواید، با زمان نزدیک بخواید. نه، دعا بکنید آنچه که قراره، حتی بلند گفتن اونقدر بخواید که برای انسان اولین تا انسان آخرین، همه رو در این دعاتون در خواستتون شریک و سهیم کنید. پس ما هیچ دلیلی نداریم که خواسته هامون از خداوند، آرزوهامون از خداوند کوتاه باشد، نه، بلکه مطابق عظمت خدا باشه. ثانیاً ملاک مذمت در آرزوها همون یونسل آخره هست. گاهی بعضی جام قساوت قلبه. خب اون چی که در از خدا میخواییم در مناجاتو از خدا طلب میکنیم که نه قساوت قلب میآورد نه خدا فراموشی میآورد، اینجا مشروط به این شرط علتی وجود داره، هرگاه این علت نباشد معلولم نخواهد آمد. و ثالثاً یکی از علتهای مذمت آرزوهای بلند و طول الامل دور بودن تحققشه، استبعاد دارد. میگن آقا شما یه چیزی میخوای که این چیز حالا حالا تو این ده ها سال تحقق پیدا نمی کنه. خب این در دنیا در مسائل عادی از انسانهای عادی درسته، اما وقتی از خدا میخوایم دورترین خواسته ها به یک آن خدا اراده کنه تحقق پیدا میکنه. پس خواسته خدا دورش هم نزدیک است، دورش هم نزدیکه. که اگر ملاک مذمت هم دوری باشد، بله، چرا دور خدا نزدیکه؟ به خاطر اینکه تو دنیا ما با سبب و مسبب و علت و معلول باید به دست بیاریم. نور میخواییم باید خورشید باشد، مهتاب میخواییم باید ماه باشد. این سبب داریم، مسبب دست ما نیست، ما مسبب نیستیم، سبب فقط اینجا در اختیار ما هستش. اما به خدا که میرسه، خدا خودش مسبب الاسبابه. اگر سبب نباشد، خدا سبب سازی میکند، خدا سبب سازی میکنه، مانعی هم باشد دوباره مانع سوزی میکند، مانع سوزی میکنه. همونجا مانع سوزی مثل از کنم محضر شما اولستان شدن و سرد شدن آتش بر ابراهیم. خب طبیعت سوزندنه، اما این سبب رو برداشت و از کنم محضر شما در مقابل پیشرفتم میشود مانع رو بردارد. این سوم که استبعادش این چنین نیست. و چهارم، در مناجات ها وقتی که از کنم محضر شما آرزوهای بلند وجود دارد، تعمل کنید آرزو چیه؟ درخواسته. وقتی از خدا درخواست میکنیم، خدا آنچه به ما عنایت میکند از باب استحقاق نیست که ما بگیم ما باید حتما استحقاقش رو داشته باشیم تا خدا به ما عنایت کنه. از باب تفضل است، عنایت خداست. ما یک عمل کوچکی انجام بدیم، خدا به ما تفضلی میکند. لذا چون از باب تفضل است، از باب استحقاق نیست، نیازمند بررسی امکان و عدم امکان اونها نداره. خدا تفضلی میکند دیگه، بحث دور بودن و نزدیک بودن و امکان داشتن و امکان نداشتن نیست. خب این چهار وجهی بیان کردیم برای این که در مناجات ها آرزو وارد شده. گاهی آرزوها با لحن طولانی و بلند هم وارد شده استش. بنابراین آرزوهایی که سرزنش شده و می شود آرزوهای دنیایی است، نه آرزوهای آخرتی. بله، دنیا آدم آرزوهای بلند داشته باشه، این سرزنش شده. چرا؟ خصوصا اونم نه مطلق دنیا، دنیای برای دنیا. انسان از دنیا، دنیا رو بخواد برای خود دنیا. از هی آرزو کنیم، ای کاش من مثلا رئیس فلان جا بودم، بهمان جا بودم، بعدم برای اینکه من رئیس بشم، خلاصه چهار نفر دور من بلند شن، ماشاءالله و بارکالله و از کنم دبدبه و کبکبه، این باشه، فقط حظ شخصیتیش ببرم. اما اگر همینجا آرزوی انسان منصبی کند برای یک خدمتی در دنیا، گشودن راه بر سر خلق، اون هم باز اشکالی ندارد. و آرزوهای آخرتی و معنوی باز اشکالی در اینجا وجود نداره. آرزوی معنوی مصداق طول العمل نیست. در این موضوع گفتیم هرچند بلند همت تر باشیم بهتر است. آرزوهای معنوی آخرتی هیچگاه مذمت نداره، خصوصا آما مصادیق متعدد داره. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بهشت رو برای من ضمانت کن. این آرزو بلندی یا نیست؟ این درخواست بزرگی است و آرزوی بلندی است. سأل رجل رسول الله، یک کسی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این صلوات هم برای نام پیامبر بود، هم صلوات اشتارباش و بیدارباش هم بود دیگه. از کنم محضر شما که فهمود که سأل رجلان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یضمن له الجنه، درخواست کرد که ضمانت کند بهش رو برای او. خب این درخواست بزرگیست. پیغمبر نفهمود که تو کجا، بهش کجا مثلا. اومد بهش پیغمبر گفت من میخوام بهش کنار شما باشم، اصلا لوا دیگه هم داره، کنار شما باشم. پیغمبر نفهم آه تو کجا، من کجا، بهش کجا، برو این آرزوه بلند نکن. پیغمبر فهمود عیبی نداره، فهمود فقال له اعنا به طول سجود، کمکم بکن، چشمنم ضمانت میکنم. کمک من اینه که به طول سجود، سجده های طولانی، همون معرفی که دیروز بیان کردیم که امید همراه با عمل باشه. امام امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 150 فرمود که لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل. بعد ادامه داره، بعد هم دوباره فهمود که امید رحمت خدا و همه نداره ولی حرکتی نمی کند. نه، این آرزوها سرزنش نشده. یا حتی در دعاها ما گفتن اینطور، یا من ارجوه لکل خیر، همینطور دعای ماه رجب دیگه. خب این رجا، امید، آرزو، عمل بلند و درازم هست هیچ از کنم محضر شما منعی وجود ندارد. فقط یک نکته وجود داره باقی مونده، این است که یک جهت دیگر در مذمت آرزوهای طولانی وجود دارد و آن این است که طول العمل گاهی ابزار دست شیطان واقع می شود، وسیله کار شیطانه. یعنی این که آرزوی طولانی انسان دارد خصوصا در دنیا، نه در باب معنویات، در باب از کنم محضر شما مسائل آخرتی، در دنیا مسائل دنیاوی، وقتی که انسان آرزوی طولانی می کند، گاهی آرزو طولانی آرزوی خود انسان نیست، آرزوی که شیطان به وجود انسان القا کرده است. شیطان فرموده من برای گول زدن افراد، برای اینکه اونها رو از راه حق گمراهشون بکنم، یک بخش اینه که اینها رو به آرزو می اندازم، وادار میکنم به آرزو. آرزو کرد، میگه خب حالا ما که آرزو کردیم 100 سال عمر داشته باشیم، بذار توبه بونم بدیم 199 سال توبه میکنیم، توبهشم به تأخیر میندازه. این آرزوی این چنینی میشود ابزار کار شیطان، که فرمود ولا اذلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم. این حرف شیطان است که من اینها رو گمراه که میکنم به آرزو دوچارشون میکنم. این هم آرزویی که یونسل آخره هست، یعنی ولو ابزار کار شیطانه، ابزار کارشون. پس طول العمل هر جا که ما رو از خدا جدا کند مذموم است. اگر میتوانم طول العمل داشته باشم یونسل آخره نشود، عیبی نداره. مثل مناجات امام زین العابدین، بعدم فرمون در باره حتی در باب عمرم همینه. خود امام زین العابدین در دعای مکارم الاخلاص دارن، در اله امرنی یا اللهم یا الهی امرنی، خدای من عمر بده. البته بلافاصله شرطش گذاشته تا اونجا اینکه عمر من بدلتن فی طاعتک، اما اذا کان مرتعا للشیطان فاقبذنی الیک. مرتع شیطان بشود میشه یونسل آخره. پس اینم همین تعبیر رو میشود در اینجا گفت که آرزوهای طولانی باید مراقب بود که ابزار دست شیطان نباشد. اگر ابزار دست شیطان شد، لذا جمله امیر مومنان که فهمود می ترسم برای شما، یعنی می ترسم آرزوی طولانی شما ابزار دست شیطان بشود، می ترسم یونسل آخره بشه، لذا احتیاط اینه که اگر نمی توانی حتما از این مسئله از کنم محضر شما دوری کنی. خب این آرزوهای بلند و این هم از کنم محضر شما که حرکت هایی که شیطان برای گمراه کردن انسان انجام میدهد. خلاصه این که امیر مؤمنان در این بیان فرمودن برای این که نسبت به کلام و حکمت 19 هم که مولا علیه السلام در اینجا بیان فرمودن، در اینجا فرمودن من جرا فی عنان عمله اثر به عجله. اگر آرزو کنترل شده نبود، اگر آرزو در تحت اختیار نبود، اگر آرزو از خدا خواسته نشد، کسی گام برداشت به دنبال آرزویش، آرزو میتازد، او هم دنبالش حرکت میکنه، میرود، افسار آرزو رو گردن خودشه و او میرود، او هم پشت سر شرکت میکنه، در کنترل او نیست. این آرزوی این چنینی اثر به عجله، این آقای مؤمل به عجلش میرسد و سقوط در عجل میکند، به مرگ میرسه اما به آرزوش نخواهد رسید. خب بس است و خدا رو شاکریم که این ماه رمضان هم توفیق عنایت فرمود، مثل سال گذشته در روزهای ماه رمضان که ماه امیر مؤمنان به یک عبارتی است که ماهی که امیر مؤمنان علی علیه السلام درش به شهادت رسیده، در این ماه بندگی کرده، توفیق داشته باشیم برخی از کلمات نورانی اون حضرت رو مورد بررسی، مورد توجه قرار بدیم و بتوانیم به نتیجه فهم بیشتری از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام برسیم. خدای بر این نعمت شاکریم. حالا احتمال دارد امشب رؤیت هلال بشود، فردا عید باشه، اگرم نشد که باز فردا یک روز بیشتر بندگی خدا رو در قالب روزه خواهیم کرد. اگرچه امروز به خدا گفتیم که اللهم غشنی، گفتیم ما دیگه غش کردیم، اینطور معنا میکنن دیگه، میگن اللهم غشنی، در عوام اینطور معنا میکنن، میگن خدایا ما غش کردیم دیگه، 29 تا روزه گرفتیم بسمون، اما درخواست کردیم که غشنی به رحمه، ما رو در این روز به رحمت خودت قرار بده و غرق در رحمت تو بشویم. اگر فردا ماه رمضان بود انشاءالله بندگی میکنیم، اگر که فردا عید فطر بود مبارک باشد بر همه امت اسلام، بر شما، بر ما، بر همه بندگان خدا. از شما هم که در این جلسات شرکت کردید، حضور پیدا کردید، و برادران و خواهران و طلاب و طالباتی که از سامانه حوزه و صفحات مجازی بحث رو دریافت میکردن، تشکر میکنم، توفیق بسیار خوبی بود برای حقیر. انشاءالله ادامه بحث رو بعد از ماه رمضان در همون دوشنبه ها که بعد از نماز مغرب عشاء بحث رو در همین جا میخوانیم و دوباره هم به همین طریق منتشر میشود، انشاءالله پی خواهیم گیره به صورت هفته یک جلسه. فقط دوشنبه فردا رو دیگه به ما استراحت میدید که ما تجدید قوا کنیم و دوشنبه بعدیش به حضر شما باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.